دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشود یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با دشمن خیشیم دمادم در جنگ او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ ما رود مدامیم بگویید به تیغ ما شیشه عطریم بگویید به سنگ سلام میکنم به روی ماهتون به همه بیننده های خوب و نازنینمون شنونده های گران قدرمون گرامی داریم آغاز هفته دفاع مقدس رو و سال روز جنگ تحمیلی رو و یاد میکنیم از همه شهدا از همه ایثارگران و عرض ادب و ارادت میکنیم به همه خانواده های محترم شهدا جانبازان ایثارگران همه اونهایی که سنگ تمام گذاشتن در سالهای دفاع مقدس خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت جای بهشتی عزیزمون سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوشحالم
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان
سلامت باشید خیلی خوشحال
من هم این ایام رو هم هفته دفاع مقدس هم آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان و دانشگاهیان رو از خداوند تمنا میکنم که سالی همراه با خیر و برکت و پیشرفت و موفقیت باشه و بتوانیم ما و معلمان و خانواده ها این نسلی را که امانت دست ما هستن به سمتی که خدا میپسندد حرکت بدیم
انشاءالله من این نکته رو متذکر بشم و اون همین که ما در نیمه دوم سال به خاطر تغییر ساعت رسمی کشور از این به بعد حوالی ساعت 1:10 یک و ربع خدمتون میرسیم اطلاع بدید به دوستانتون که انشاءالله حوالی همین ساعت با ما همراه بشن همونطور که جای بهشتی هم اشاره کردن آغاز سال تحصیلی جدید رو پیش پیش خدمت همه دانش آموزان عزیز دانشجویان گرانقدر طلاب عزیز و نازنین تبریک میگیم و آرزو میکنیم که سالی سرشار از موفقیت و برکت در عرصه علم و تربیت داشته باشن حالا جالبه که آقای بهشتی هم سالها تجربیات ارزنده‌ای در عرصه آموزش و پرورش داشتن در وزارتخونه مشغول بودن خیلی از پدر مادرها دوست دارن خیلی مختصر و کوتاه توصیه های شما رو بشنون در آغاز سال تحصیلی فکر میکنم خالی از لطف نباشه
ببینید رسالت انبیا که در قرآن آمده تعلیم و تربیت
بله
کار معلم پدر و مادر تو این جهته به همین دلیل هرچی پدر مادرها معلمها این کار رو با دقت بیشتری انجام بدن اجر و پاداش شگفت‌آوری داره پیغمبر فرمود الا اخبرکم عن الاجود الاجود آیا به شما خبر بدهم از خوبترین خوبان الله اجود الاجود خداست خوبترین خوبان و انا اجود و بنی آدم من خوبترین فرزندان آدمم و اجود و کم من بعدی بعد از من خوبترین شما الذی قتل فی سبیل الله شهیدی که جان باخت در راه خدا و معلم الخیر و معلمی که خوبی می آموزد یعنی کار تعلیم آمده کنار کار
جهاد
قرار گرفته و این کار تعلیم و تربیت رو با همکاری هم خانه و مدرسه این کار رو به پیش میبرن همین اندازه که ما این کار رو مهم بدانیم خود به خود انجام نمیشه نیاز به مطالعه داره، نیاز به مشورت داره، نیاز به مراقبت داره، دلسوزی داره،
هم معلم
هم خانه. این جرقه مهمی است. باید بریم دنبال روش ها و با این مراقبت ما مثل باغبان میمونه. عرب ها به معلم و مربی به باغبان میگن مربی، مثل باغبان که اگر رها کنه باغ رو
هیچی از باغ نمیمونه،
چیزی نمیمونه.
بله.
باید مراقبت بکنیم، از خدا هم کمک بگیریم، همونطور که امام زین العابدین علیه السلام که این هفته روز شهادتش در این هفته هست، از خداوند میخواهد و اعنی علی تربیتهم، پروردگارا کمک کن مرا بر تربیت فرزندانم.
خیلی خوب، انشالله همه
همون
سلامت باشید. راه پرفراز و نشیب و سختی انشالله دست به دست هم بدیم، برای آینده بچه هامون تلاش بکنیم. با نکاتی که جای بهشتی هم گفتن، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. به بحث تربیت عبادی در این هفته ها داریم میپردازیم و این هفته ها جا وعده دادن که در زیر بحث مکان نمازگذار به بحث مسجد و کارکردهای تربیتی اون بپردازن. فکر کنم بحث جذابی بشه. تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید، بحث شما رو خواهیم شنید. تا جای دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. خب نماز که برای ساخته شدن ما طراحی شده، ما مراحلی رو ازش گذروندیم، به مکان رسیدیم و مسجد. خب مسجد رو من در این روزها خیلی کتاب خوندم، پیش خودم گفتم که چه موضوعی از مسجد رو تو برنامه سمت خدا مطرح کنم. به نظرم رسید اساسی ترین موضوع این موضوعه که کارکردهای مسجد چیه، تا بعدها بر اساس اون کارکردها ما بگیم امام جماعت چه وظایفی داره، خادم چه وظایفی داره، هیئت امنا، مردمی که در حوالی اون مسجد زندگی میکنه،
همسایه های مسجد.
مثال بخوام بزنیم، مثلا در خانه کارکرد خانه چیه؟ تو خانه میخوام استراحت کنیم، خب اتاق خواب لازم داره. میخوام مهمانی بدیم، اتاق پذیرایی لازم داره. میخوام غذا میل کنیم، آشپزخانه لازم داره. بر اساس کار کرده یه خانه معمار میاد طراحی میکنه. کار کرده مسجد از نظر آیات، روایات، سیره پیامبر، سیره ائمه چه انتظاراتی داشتن که در این بنا شکل بگیره، تا ما اون انتظارات رو الانم که حکومت اسلامی شده الحمدلله و متفاوت با دورانهای قبل، اون رو پیگیری بکنیم. اگرم بعضی از مسجدهای ما به بعضی از این کارکردها نمی پردازن چون امکان براشون نیست، از این به بعد کسانی که میخوان مسجد بنا بکنن
اینها رو لحاظ بکنن.
خب برای محل عبادت، عبادت کنندگان در قرآن چهار کلمه آمده. کلمه اول صوامع، جمع صومعه، مکان عبادت مسیحیان. مسیحیانی که دوست می داشتن از جمعیت دور بشن، برن در کوهستان یا در بیابانها یه جای تنهایی با خدا راز و نیاز بکنن،
دنبال خلوت می داشتن.
یعنی به دور از اجتماع، به دور از مناطق پر جمعیت. این صوامع در قرآن آمده. کلمه دوم بیع، جمع بیعه، یعنی کلیسا. عبادتگاه های مسیحیان داخل شهرها که به صورت جمعی اونجا عبادت میکنن. کلمه سوم صلوات، جمع صلات، به عبادتگاه یهودی ها گفته میشه به معنی نمازخانه.
بله.
کلمه چهارم مساجد، یعنی عبادتگاه های پیروان ادیان در یک آیه در قرآن، آیه چهلم از سوره حج. کلمه صوامع، کلمه بیع، کلمه صلوات و مساجد. یه تفاوتی هست بین عبادتگاه مسلمان ها و بقیه ادیان، و اون تفاوت اینه که در بقیه ادیان غالبا اینطور یک روز عبادتگاهشون در هفته بازه. مثلا مسیحی ها یک شنبه ها، یهودی ها شنبه ها، بقیه روزها تعطیله. مسلمان ها نه، همه روزها و همه شبها مسجدهاشون. تعبیری که در همین آیه چهلم سوره حج آمده، و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا، صوامع، بیع، صلوات، اینها عبادتگاه های ادیان قبل، و مسجدهایی که زیاد ذکر خدا
در اونجا برده می شود که در تفسیر وقتی مراجعه میکنیم میفرمان منظور نمازهای پنجگانه هست.
یعنی حتی اگر کلیساها مثلا تعطیل هم نباشه مراسم خاصی ندارن، ولی تو مساجد هر روز مراسم هست.
مساجد صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. یعنی یه عبادت پر رونقی است که در تمام روزهای هفته این عبادت انجام میشه. این تفاوتی است بین مساجد که در همین آیه 40 سوره حج هم آمده
و عبادتگاه ادیان دیگه.
و عبادتگاه ادیان دیگه. اولین کارکرد مسجد عبادته، یعنی نماز، دعا، ذکر، اعتکاف. پیامبر عزیز ما هم که در مکه ظهور کردن، پیامبرشون شروع شد، اولین نمازهایی که خوندن تو مسجد اومدن خوندن. پیامبر جلو، امیرالمومنین سمت راست، حضرت خدیجه پشت سر. میتونستن در خانه بخونن یا یه مکانهایی رو غیر از مسجد الحرام. اصرار داشتن نماز در مسجد الحرام باشه. حتی با مخالفت مشرکین روبرو می شدن، ولی اصرار می کردن ما همینجا نماز در مسجد الحرام. تا آمدن به مدینه مهاجرت کردن، در مدینه هم به قبا که رسیدن یه مسجد ساختن. یک هفته تقریبا در قبا که بعد هم روزهای دوشنبه و پنجشنبه به این مسجد می رفتن. جمعه بود که وارد مدینه شدن و بنای مسجد النبی را گذاشتن. شاید یک ماه طول کشیده اون مسجد که اصلی ترین مسجدی بوده که از اون به بعد مسلمان ها نمازهاشون رو حتما در مسجد میخوندن. به مسلمان ها میفرمودن که حتی الامکان
نمازاتون
رو صبح، ظهر، عصر، مغرب در مسجد، در خانه مگر کسانی که عذر دارن. بعد از مسجد جامع مدینه 9 تا مسجد دیگر در مدینه ساخته شد. محله‌ای که دور بودن به اون مسجد مرکزی پیغمبر اجازه فرمودن که اونها مسجد داشته باشن، ولی نمازها را در مسجد بخونن. پس کار کرده اول مسجد نمازه. یعنی امروزی بخوام بگیم مساجد جهان اسلام و مساجد ایران اون مأموریت اصلیشون اینه که نمازه به وقتی به جماعت حتی امکان در اون مسجد. یعنی مسجد درش باید باز باشه، مراجعه کنها وقتی میخوان نماز بخونن چه جماعت چه فرادا
شرایط مهیا باشه.
شرایط من مثلا با یکی از دوستان رفتیم یکی از شهرهای پر جمعیت شمال، ظهر میخواستیم نماز بخونیم،
خب
فکر میکنم 7 مسجد رفتیم بسته بود نماز صبح. نه صبح که خیلی از مساجد بسته است،
این خیلی بده.
نماز ظهر، یعنی عبادت اصلی ترین کارکرد مسجده. سجده، نیایش، دعا، ذکر، اعتکاف. اعتکاف عبادتی است که فقط در مسجد، یعنی عبادت اعتکاف بدون مسجد از معنا نداره. این کارکرد اول مسجده، عبادت، نماز، دعا، که ائمه ما چقدر به ما دعاهایی یاد دادن که بهترین جای خوندن اون دعاها
تو مساجد،
تو مسجده. این رو باید پیدا باشه که این بنا وقتی ساخته شده شبستانش، حیاتش، همه باید دنبال این هدف باشه که این عبادت رو کاشیکاری ها، آیاتی که نوشته شده، نقش بسته، برنامه هایی که ما در آینده همین امروز خواهیم گفت که مسجد کارکرد آموزشی داره، کارکرد تبلیغی داره، کارکرد حمایتی داره، کارکرد سیاسی داره، ولی اون موضوعات نباید لطمه بزند به،
یعنی کارکرد اصلیش همین عبادت. در
مثلا در مسجد پیامبر میخواستن آموزش بدن، آموزش رو میبردن تو حیات یا یه فضای دیگه که اگه کسی میخواد نماز بخونه، هم نماز جماعت هم فرادا، چون نماز فرادا هم در مسجد ثوابش بیش از نماز فرادا در
منزله.
مثلا بازاریان هستن، بعضی اول وقت میان به جماعت، بعضی نه، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، ولی میان تو مسجد. این پاداش داره. یعنی تو سبک زندگی اسلامی حتی امکان مسلمان ها، آقایان، خانم ها در مسجد نماز بخونن، در مسجد دعا بخونن، ذکرهاشون رو در مسجد داشته باشن. قرآن کریم می فرماید چه کسی ستمکارتر از اونی که جلو ذکر در مسجد را بگیرد. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسم الله. یعنی برنامه ها یه جوری طراحی بشه که نماز تحت شعا قرار بگیره، بره در زاویه، در حاشیه، یا برنامه دیگه بیا. نه، اون کار کرده اصلی مسجد
عبادت و نماز عبادت باید پررنگ باشه،
باید پررنگ باشه، مسجد باید درش باز باشه. خادم مسجد همین، شاید یک ماه پیش ما یه جایی رفتیم، اصلا یک ساعت بعد از ظهر بود، شاید یک ساعت و نیم بعد از ظهر، خب کسی تو اون مسجد نبود، ما اجازه گرفتیم، خادم اونجا بود
خوب.
که نماز بخونیم، با خانواده هم رفته بودیم. اون خادم مثلا هم ناراحت شد که الان شما چه وقت اومدید نماز بخونید، من میخوام برم به زن و بچه‌م برسم. خب خادم هم داریم، خادم بله همه جور هستن،
آباد نگه میدارم مساجدو،
ولی درب مسجد باید برای نماز در تمام ساعات حتی الامکان باز بری. این اولین و مهمترین کارکرد مسجده. بله. عبادت
دوم،
مخصوصا برای همسایه های مسجد. امیر المومنین علیه السلام فرمود لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این همسایه های مسجد تو مسجد باید نماز بخونن. الان کسانی هستن مثلا باید 2 کیلومتر راه بره تا به مسجد برسه، ولی اونی که 10 قدم راه مغازش، منزلش، اونها به خصوص سفارش شده نماز همسایه مسجد اگر تو خونه خونده بشه، حالا یا قبول نیست یا کامل نیست یا پاداشش خیلی کمه. این کار کرده اول. دوم، کار کرده تبلیغی آموزشی. ببینید اسلام یه دینیست فرهنگی. اولین آیاتی که نازل شده بخوان، اقرا. اولین سوره هایی که نازل شده سوره قلم، یعنی خدا قسم خورده به قلم، به مرکب، به نوشته. نون و القلم و ما یسترون. این دین اسلامه، یعنی با آموزش همراهه، با آگاهی همراهه، با مطالعه، با یاد دادن، با یاد گرفتن. این کارا رو پیامبر پایگاهش رو میشد یه جای دیگه هم بسازن، تو مسجد قرار داد. به اضافه این که پیامبر عزیز ما یکی از مأموریت‌های مهمش مثل همه پیامبران تبلیغ دینه، و ما علی الرسول الا
بلاغ.
تبلیغ رو هم پیامبر در مسجد قرار میداده، چه زمانی که 13 سالی که در مکه بودن با ممانعت‌هایی که میشد تشریف میبردن تو مسجد الحرام، دوستانشون که پرتعدادم نبودن مینشستن تو حجر اسماعیل، پیامبر برای اونها صحبت میکردن. مخالفین هم اگر میامدن مناظره های طولانی گاهی در مسجد الحرام، تو مسجد، تو گذرها، تو خیابانها، تو اماکن دیگر نه، تو مسجد مناظره میکردن تو مسائل اعتقادی، تو آیات قرآن با مخالفین. به مدینه هم که تشریف آوردن تبلیغشون رو متمرکز کردن تو مسجد. غالبا پیامبر بعد از نمازها سخنرانی میکردن. خب یه مسجدی که بخواد الگوش پیامبر باشه، کار کرده دوم مسجد تبلیغه، یعنی امام جماعت نماز بخواند بره، نه
بمونه و موعظه بکنه،
اون موعظه یا خودش یا یه نفر دیگر. و اساسا در مسجد باید آموزش صورت بگیره. ما تا 300 سال، یعنی تا اواخر قرن سوم، آغاز قرن چهارم، بزرگترین مراکز علمی اسلامی مساجد بودن. یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد بزرگ بغداد، مسجد جامع بصره، مسجد جامع کوفه، مسجد اموی شام، مسجد بیت المقدس، اینا مراکز علمی بودن. یعنی فارغ التحصیلان از این مساجد، نه یعنی یه شبستان داشته باشه، ساختمان‌های اقماری در حول مسجد بوده، بزرگترین کتابخانه‌های اسلامی در مساجد بوده. بعضی از کتابخانه‌های مساجد 30,000 جلد کتاب درش بوده.
یعنی یه پایگاه علمی خیلی وسیع و گسترده.
خب ما الان وقتی مسجد می‌سازیم از این غافل هستیم. یعنی از اگر بنا رو بر این بگذاریم که مرکز آموزش مسجد است، کسی که از این به بعد بخواد مسجد بسازه، خب چه چیزایی رو می‌خواد آموزش بده؟ به چه کسانی؟ ممکنه توی دستگاه فکریش این باشه من به کودکان میخوام آموزش بدم، خب اینا کلاس خاص میخوام، به نوجوان میخوام آموزش بدم، به بانوان میخوام آموزش بدم، آموزش قرآن، آموزش تفسیر، آموزش احکام، همه این آموزش ها باید در این مرکز انجام بگیره. و اینها کار یه نفر نیست، از بیرون کسانی باید بیان، پس فضاهایی در مسجد باید تعبیه بشه تو طراحی مسجد برای آموزش. اگر این کار کرد و ما قبول کردیم که مسجد فقط برای عبادت نیست، الان اروپایی ها دوست می‌دارن مسجد در مناطق مسلمان نشین فقط برای عبادت باشه،
هیچ کار کرد دیگه
هیچ کار کرد دیگه نشه بشه. بیان نماز بخونن، حتی در مسجد الحرام مسجد النبی خوش ندارن سعودی ها که کسی با بغل دستیش حرف بزنه. ما با دوستانمون تو مسجد الحرام بودیم، یه مصری نشست، این رفیق ما شروع کرد به اون باب صحبت رو باز کردن، 3-4-5 دقیقه بعد یه ماموری اومد اونو بلندش کرد، بعد نگاه کردیم به اون ستون یه دوربینیه.
آها اونجا دیده بودن.
از اونجا دیده بودن. چرا؟ اسلام دینیست اجتماعی که مسلمان ها وقتی گرده هم میان میتونستن فرادا نماز، نه به جماعت، حتی امکان جماعت. مسجد یه پایگاهیست برای تبلیغ اسلام. این 6,000+ آیه قرآن کجا باید تعلیم داده بشه؟ روخانی، روانخانی، زیباخانی، تفسیر، قصه ها، احکام قرآن، اینا باید در مسجد تعلیم داده بشه.
یعنی متن آموزشی بشه قرآن، مسجد هم بشه کلاس درس.
کلاس درس. امامان ما، امیرالمؤمنین علیه السلام، امام مجتبی، سید الشهدا، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق که ما میشنویم امام صادق علیه السلام چند هزار
روایت؟
نه چند هزار شاگرد.
بله.
کجا بوده مرکز درسیش؟ مسجد. مدتی که در مدینه بودن مسجد النبی، مدتی که در کوفه بودن مسجد کوفه. یعنی مدل مسجدی که ما بخوام الهام بگیریم از اسلام ناب باید آموزش درش باشه.
اینم چقدر مسجد رو زنده میکنه حاجی بهشتی،
و اصلا چقدر رفت و آمد ایجاد میشه. یعنی ما انشالله یه زنده باشیم هفته آینده یا دو هفته آینده میخوام برای حضور بچه ها، جوان ها و بانوان در مسجد صحبت بکنیم.
انشالله.
همونجا میخوام این موضوع پیوند مسجد و مدرسه، یعنی بخوام مسجد ما مسجد پویا و زنده باشه، از همه سطوح سنی و از همه اقشار باید در مسجد حضور داشته باشن. این یه مسجدیست که تراز اسلام، مهندس ها باید باشن، پزشکان باشن، دانشگاهیان باشن، کارگران باشن، کشاورزان باشن، خانم ها باشن، آقا. خب یک کسی که میاد مسجد یه جاذبه باید در مسجد ببینه. ما حدیثی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام هفته گذشته نشد توضیح بدیم.
بله.
که کسی که به مسجد رفت و آمد میکنه 8 چیز گیرش میاد. یه چیز علم تازه. پس معلوم شد در مسجد باید علومی تعلیم داده بشه که هر کی میاد میگه من کیف میکنم، نشده به این مسجد قدم بذارم یه حرف تازه یاد نگیرم، برای زندگیم، برای خانوادم، برای شغلم، برای کارم، برای عبادتم، برای دینم. مسجد مرکز آموزش، مرکز تبلیغ دین. دین هم که میگیم همه ابعاد دین، اخلاق، عقاید، احکام، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، اینها پایگاهش باید مسجد باشه. کارکرد تبلیغی. یک کسی است به نام طفیل ابن عمرو، شاعر بزرگی بوده در حجاز، زیاد سران مشرکین بهش میگفتن که به محمد صلی الله علیه و سلم نزدیک نشون. اونم یه آدم باسوادی بوده. این قصه تازه در مکه هست، در مدینه که تبلیغ دین خیلی توسعه داشته. میگه یه روز صبحی وارد مسجد الحرام شدم و از بس به من گفته بودن تو گوشهام پنبه گذاشتم، اما یه آهنگ خوشی به گوشم رسید، مطالب زیبایی رو ناخودآگاه شنیدم، دیدم پیامبر مسلمان هاست. به خودم گفتم تو چه آدم باسوادی هستی، آدم باخردی هستی، این چه معنا داره که پنبه تو گوشت بذاری؟ خب ببین آقا چی میگه.
بشنو آقا،
بشنو، اگر دیدی درسته بپذیر، اگر دیدی نادرسته رد کن. میگه پیامبر رو تعقیب کردم تا به خانه اش رسید و از ایشون اجازه گرفتم میشه من بیام چند دقیقه در خانه شما؟ حضرت فرمودن بیا تو. رفتم تو، گفتم من اسلام رو میخوام بشنوم، آیاتی از قرآن رو برای من تلاوت فرمودن، خیلی معارف خوشیست. اونجا مسلمان شدم. بعد گفتم که من میرم تو قبیله خودم اسلام رو ترویج میکنم، تبلیغ. خب این از کجا شروع شده؟ از مسجد. بعد تا جنگ خیبر، مورخین مثل طبری نقل میکنن که تا جنگ خیبر از قبیله خودش 70-80 خانوار رو این مسلمان کرده بود و پس از رحلت پیامبر هم در یکی از جنگ ها به شهادت رسید. خب این مسجد پایگاه تبلیغ، فقط عبادت نه، فقط نماز نه، فقط ذکر نه، اونها هست، کارکرد اصلی مسجد عبادته، ولی تبلیغ دین، یعنی کسی وارد مسجد میشه باید برنامه های مسجد او را با اسلام آشنا بکنه، با قرآن آشنا بکنه، با سیره پیامبر آشنا بکنه. در تمام سطوح برنامه های باید، کسی که همین الان میخواد مسجدی بسازد باید برای آموزش فکر بکنه، برای کتابخانه، توی مساجد باید مسابقات کتابخانی باشه. نو به نو الان 12 ماه سال به مناسبت های مختلف، شاد غیر شاد، فرض کنید نوروز مثلا میشه، مسجد میتونه مسابقه کتابخانی از طبیعت، بهار در قرآن، طبیعت در قرآن، آیه های خدا راجب طبیعت در قرآن،
یعنی هر ماه یک رویداد فرهنگی مهم که برای جوانها و نوجوانان جاذبه داشته باشه.
حتی میشه در تهران تجربیات خیلی خوشی وجود داره که مثلا 14 تا مسجد با هم همکاری میکنن، یه مسابقه رو با هم اجرا میکنن. یعنی موضوع آموزش، موضوع تبلیغ در مسجد یه کارکرد فوق العاده مهمه که در سیره پیامبر، سیره امامان خیلی تکرار شده. امام صادق علیه السلام فرمود ما جلس قومون فی مسجدن، ملتی در مسجد ننشست، یتلون کتاب الله، این مال تلاوت کتاب خدا که همه فرق اسلامی قبول دارن، و یتدارسونه بینهم، از این بحث کنن راجع به آیات قرآن. اگر این کارو بکنن الا نزلت علیهم السکینه و حفتهم الملائکه، یه آرامشی بر اونها حاکم میشه و فرشتگان دور اونها بال میزنن. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم وقتی اسرا رو در جنگ بدر گرفتن، خب برای آزادی اسرا شرایطی قرار دادن، اونا که پول داشتن پول بدن تا آزاد بشن. بعضی های فنی مهارتی بلد بودن، بنا شد اون مهارت رو
تعلیم بدن
به 10 نفر. بعضی هم سواد داشتن، پیغمبر فرمود این سواددارا بیان تو مسجد به 10 نفر از مسلمان ها
یاد بدن،
ولی تو مسجد برای آقایان، برای خانم ها.
یعنی اگه در صدر اسلام مسجد رو میگرفتی خیلی دست و بالشون خالی میشد
واقعا دیگه. یعنی همه کارکردهای اسلام آمده بود متمرکز، با اینکه میشد ساختمان‌های دیگری رو بسازن، اصرار داشته پیامبر که اینها در مسجد باشه و اگرم جا کمه ساختمان‌های چسبیده به مسجد بسازن که تا وقت اذان میشه همه اونهایی که مشغول کار هستن برن به نماز بپردازن. جلسات پرسش و پاسخ، الان ما در روزگار زندگی میکنیم که بسته های پرسش شبهه از بیرون مرزها میاد، مسجدها باید جواب بدن. کلاس های پرسش و پاسخ این باید در مسجدها اجرا بشه، در ساعت های خاصی درباره حجاب این مسجد به پرسش های شما جواب میده، درباره نماز، درباره اقتصاد، درباره چه میدونم ربا چی هست چی نیست، اینها رو دیدگاه اسلام چیه، مراجع معظم تقلید چه میگویند، مراکز پرسش و پاسخ در زمان پیامبر بوده، در زمان ائمه بوده. یعنی این کارکرد تبلیغی، پیغمبر فرمود ای ابازر در مسجد اگه میخوای پاداش ببری برای 3 منظور باید بنشینی، یکی برای نماز قرائت و مسلن، یک کسی نماز بخواند، او ذاکر الله تعالی یا ذکر خدا، او سائل عن علم، یک کسی پرسشی دارد از یه مسئله علمی. این کار کرده دوم. کار کرده سوم سیاسی اجتماعی است که باز هم غربی ها دوست نمیدارن مسلمان ها در مساجدشون به این کار کرد توجه بکنن، ولی به سیره پیغمبر نگاه میکنیم مسجد رو یه جایی قرار داده برای بیعت کردن. بیعت یه امر سیاسی است، امروزی ها میگیم انتخابات.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام که حالا باید بنشینیم پای سخنان آقای حامد کاشانی.
بله.
تا اون ماجرا را بشنویم. بالاخره اون 25 سال که تمام شد، مردم هجوم آوردن که با امیرالمؤمنین بیعت کنند. حضرت فرمود بیعت در مسجد، میشد در خیابانم بیعت بکنن، توی میدانی بیعت بکنن، توی محوطه بزرگی بیعت بکنن. حضرت این جمله را فرمودن که ان کان لابد من ذلک، اول که من حاضر نیستم، دوست می‌دارم مشاور باشم تا اینکه امام شما به دلایلی که خود حضرت فرمودن در اون 25 ساله چه حوادثی رخ داده، ولی حالا که شما فشار میارید، هجوم میارید، ان کان لابد من ذلک ففی المسجد،
جاش اونجاست،
جای بیعت. بیعت یه امر سیاسی است، یعنی مردم میخوان دست بذارن در دست رهبر و اعلام وفا بکنن. این کار رو فرمود تو مسجد انجام میشه. ما در کشورمون الان 40 سال انتخابات هایی که میشود، یکی از اماکنی که مردم مراجعه میکنن برای رأی دادن
مساجده.
خب این معنای قشنگیست، یعنی منطبقه با کار کردی که زمان پیغمبر طراحی شده، زمان امیر المؤمنین طراحی شده. پیامبر عزیز ما ملاقاتهای عمومیش در مسجد بوده، دیدارهاش با هیئت‌های نمایندگی که از کشورهای خارج می آمدن، هنوز مسلمان هم نشدن، در مسجد اون دیدارها رو قرار می دادن. خلفای پس از پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از امیرالمؤمنین در مسجد، یعنی این کار کرده. ما در انقلابمون خب همه دنیا شاهده که خود حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دنیا اعلام کرد انقلاب ما از مسجدها شروع شد. در پیدایش خود انقلاب مسجدها نقش ویژه داشتن، پس از انقلاب در دفاع مقدس. یه وقت من امروز زنگم زدم از آقای قرائتی بپرسم، پیدا نکردم ایشون رو. چند بار از ایشون شنیدم که ایشون از آقای رحیمیان که سالها نماینده مقام معظم رهبری و حضرت امام در بنیاد شهید بودن، نقل میکرد 80% یا بیشتر کسانی که اعزام شدن به جبهه از مساجد اعزام شدن. مسجد یه جای پشتیبانی از انقلاب برای جانفشانی و کمک هایی که به سمت جبهه ها از مساجد.
بله از مساجد بود.
یعنی این کارکردهایی که بقیه کشورهای اسلامی هم که مساجد شیکی دارن ولی این کارکردها رو نداره. منم به 6-7 کشور اسلامی سفر کردم.
در واقع همیناست که مساجد ما رو پویا و فعال میکنه.
مثلا مسجدی به یکی از همین کشورهای همسایه من رفتم، شاید چند صد میلیارد خرجش شده. سالی یک بار گفتن یه نماز عید در اونجا میشه. بقیه‌شو سیاهان و گردشگران میان معماریش رو نگاه میکنن. مسجد باید کارکردهای اجتماعی، کارکردهای سیاسی داشته باشه. خود پیامبر دوست میداشته،
خود حضرت امیر هم در کوفه، مسجد کوفه رو محل حکومت خودشون قرار داد.
امام زمان علیه السلام،
بله،
احادیثی که به ما رسیده بعد از اینکه سخنانشون رو در مسجد الحرام اعلام میکنن و حرکتشون آغاز میشه، استقرارشون در مسجد کوفه است.
بله.
میتونستم بفرمایید در یه مرکز دیگه، در یه ساختمانی.
انشالله باشیم ببینیم.
انشالله. این جملاتی که میخوام بگم از امام خمینیه. فرمودن مسجد در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکت‌های اسلامی بوده. از مسجد تبلیغات اسلامی شروع شد. از مسجد قوای اسلامی برای سرکوبی کفار حرکت می‌کردند. این مساجد است که نهضت را درست کرد در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم و بعد از آن هم تا مدت‌ها مسجد مرکز اجتماع سیاسی و تجییش جیوش بود. مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسلامی در مقابل شیاطین است هرچه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید. مسجد یک سنگر اسلامی است، محراب جنگ است. محراب یعنی محل حرب.
بله.
هم جنگ با شیطان هم جنگ با طاغوت ها. ای ملت، مسجدهایتان را حفظ کنید، مساجد را پر کنید. اگر این مساجد و مراکز ستاد اسلام قوی باشد، ترس از فانتوم های آمریکایی نداشته باشید، ترس از آمریکا و شوروی نداشته باشید. آن روز باید ترسید که شما پشت بکنید به اسلام، پشت بکنید به مساجد. اینها اون دید سیاسی اجتماعی و کارکرد سیاسی اجتماعی مسجد. چهارم،
بله،
کارکردهای حمایتی. یعنی مسجد یه پایگاهی باید باشد برای حمایت. چه نوع حمایتی؟ برگردیم به زمان پیامبر. در زمان پیامبر صدها بار در سیره پیامبر می‌بینیم فقرا، ضعفا، بینوایان می‌اومدن مسجد دست دراز می‌کردن، یا رسول الله به ما کمک کنید. مسلمان‌ها و پیامبر نهی نمی‌کرد که مسجد جای این چیزا نیست. البته امروز باید با مکانیزم امروز باید باشه، ولی این کارکرد مسجده. یک کسی از راه رسیده جایی رو نداره، به مسجد پناه می برد. پیغمبر به مسجدی ها می فرمود کسی از ایشون رو به خانهش ببرد. یا یک کسی پولاش گم شده، آسیب دیده، به مسجد مراجعه می کرد.
یعنی یه ملجا و پناهگاه بود.
پناهگاهی که مال دولت نیست، خودجوش مال خود مردمه. یعنی همه کمک هایی که در مسجد هست نه از بودجه دولت. مسلمان ها که حول اون مسجد زندگی میکنن، مسجد رو از خودشون میدونن.
مال همه ماست.
مال همه ماست. شما چه کار هستید؟ من مهندسم. شما چی؟ من پزشکم. شما چی؟ من روحانیم. من دانشجوام. همه با هم کمک کنیم، درد هم را دوا کنیم. مثلا بیکارها به مسجد مراجعه میکردن، به پیغمبر مراجعه میکردن. پیغمبر نمیفرمود که خب به من چه؟ صدا می زدن که خب کسی هست یه تیشه داشته باشه؟ یه کسی میگه بله من تو خونم. یه کسی هست دسته یه تیشه داشته باشه؟
یکی دیگه
میگفت خود حضرت تو مسجد اون دسته تیشه رو خودشون مهیا میکردن که خب یه مقدار زحمت داره بهم. که با اون تیشه چفت بشه. بعد اون می فهمه برو کار بکن. خب امروزی معنی این کار چیه؟ یعنی کسان که توانایی دارن، کارآفرین هستن و اهل مسجد هم هستن،
دست به دست هم بدن،
دست اعلام بکنه به امام جماعت، به هیئت امنا، من میتونم 10 نفر رو به کار بگیرم، یا چه میدانم پول در اختیار چند نفر قرار بدم، ماشین در اختیار چند نفر قرار بدم بره رانندگی بکنه، مسافر جا به جا بکنه، یا من باغ دارم احتیاج به 3 نفر دارم تو باغ من حالا یا در طول سال. اینا جاش تو مسجده. نمیتونیم بگیم اینها به مسجد ارتباط نداره. بیکاران به مسجد مره. کسانی که ازدواج نکردن، پسرها و دخترها، هر دوشون به پیغمبر مراجعه میکردن. دختر خانم میمار یا رسول الله وقت ازدواج من رسیده، پیغمبر همونجا اعلام میکرد. یا پسری میگفتش که من همسر میخوام. امروزی معناش این میشه در مسجد یه جایی باید باشه افرادی که مطمئن هستن، مورد اعتماد دیگران هستن، اطلاعاتی بگیرن از خانواده، یه خانواده پسر داره، یه خانواده
وساطت بکنن، معرفی بکنن، پادرمیونی بکنن،
این کار مسجده.
بله.
وقتی اینطوری باشه این جوان وقتی ازدواج میکنه تا پایان عمرش از مسجد دست نمیکشه. میگه مسجد بود برای من قرض الحسنه درست کرد، مسجد بود برای من کار درست کرد، مسجد بود همسر برای من معرفی کرد. اختلاف که پیش می آمد بین خانواده ها به پیغمبر، به امیرالمومنین مراجعه می کردن. پیامبر وساطت می کرد، موعظه می کرد، اختلافات زن و شوهرها رو حل می کرد. الان در مسجد یه مراکزی باید باشه، مشاوران بیان. همه این امور رو هم امام جماعت نمیتونه. مقام معظم رهبری خب در فکر میکنم 3 سال متوالی اجلاس سراسری نماز موضوعش مسجد بود. آقا هم که پیام دادن رهنمودهاشون درباره
مسجد
بوده. این تعبیر از مقام معظم رهبری است که فرمودن که امام جماعت در مسجد مثل پزشک در بیمارستان. یعنی امام جماعت فقط امام جماعت نیست، باید به دردهای مردم، دردهای روحی، دردهای جسمی،
یه طبیب واقعی
باشه. پس معلومه حوزه های علمیه باید یه چنین کسی رو
تربیت بکنن،
اعزام بکنن. ممکنه الان در مساجد بسیار اینطور هم هست خوشبختانه، بقیه مساجد هم باید بریم به این باور بکنیم که این کار کرده مسجده. نگیم مسجد جای عبادت به ما ربطی نداره. نه ربط داره، به صورت خودجوش.
وقتی که اینجوری بشه اساسا روح مسجد فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه. مثلا جایی در مسجد بوده برای حمایت های درمانی، هم زمان جنگ هم غیر از جنگ. الان ما مساجدی داریم درمانگاه دارن، مخصوصا در قسمت های جنوب شهر که فقرا زیاد هستن، اطبایی هستن. مثلا میگه من هفته یه روز میرم تو این درمانگاه مسجد.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
اینا اون وقت دین میاد توی متن زندگی، میگه این دین چقدر به من کمک کرده تا حالا. داروی رایگان، پزشک رایگان، مردم هم دیگر رو میشناسن، با صفا با صمیمیت به هم کمک میکنن. تو امر الان رئیس قوه قضاییه دو سه روز قبل مردم ما شنیدن که هر مسجد یک
حقوقدان.
نه دوباره اون حقوقدانم حقوق بخواد ها، نه
از خود جهادی خودجوش،
از خود همون محل. تو هر محلی حقوقدان ما داریم، اون حقوقدان مسجدم میاد اعلام میکنه من روزهای پنج شنبه چه میدونم چهار شنبه از ساعت 6 تا 8
اینجا هستم مشاوره،
اینجا هستم مشاوره حقوقی میدم به خانم ها، به آقایان، به کسانی که اختلاف ملکی دارن، چه میدونم اختلاف تجاری دارن، تو بازار تو معاملات به مشکلی برخوردن، من راهنمایی میکنم. کسانی هم که میان لذت میبرن، هم نماز خوندیم، هم روزه امام حسین علیه السلام شنیدیم،
هم مشکلمون حل شد،
هم مشکلمون حل شد، چند تا رفیق پیدا کردیم.
خلاصه این که آقا هر کسی هر مشکلی پیدا کرد، هر گرهی تو زندگیش افتاد، اولین جایی که باید به ذهنش برسه مسجد باشه.
مسجد باید باشه.
بره اونجا هم دلش باشه هم مشکلش حل بشه.
و دلش باشه هم نگفتیم.
آره باید برسه ان شاء الله. خیلی
کار کرده روحی روانی.
بسیار خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. که نکته رو هم بگم، حالا در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و دیگه نزدیک شده فصل مهر و بچه هایی که میخوان برن مدرسه و با توجه به هزینه های لوازم و تحریر و اون وظیفه‌ای که هر کدوم از ما داریم در بحث حمایت از کودکان کم بزاعت، قرارگاه جهادی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دوستانمون که اونجا دارن تلاش میکنن، یه طرحی دارن، طرح طلایه‌داران رویش علم برای حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و کم برخوردار. دوستانی که مایل به کمک هستن فقط کافی این کد دستوری رو شماره گیری بکنن، ستاره 780 ستاره 777 مربع، که انشالله ما هم بتونیم یک سهمی داشته باشیم. بچه هایی که با استعدادن و متاسفانه توان و بضاعت مالی آنچنانی ندارن، ما هم کمک بکنیم و سهیم بشیم که انشالله در آستانه سال جدید تحصیلی یک غم و قصه ای رو بزداییم و شرایط رو برای تحصیل اونها فراهم بکنیم. خیلی خوب، خدا قوت به همه اونهایی که این روزها دغدغه های از این جنس دارن و انشالله همهشون مهجور باشن. صفحه 172 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 164 تا 170 سوره مبارکه اعراف رو بشنویم و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنارتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد و توی خارج هم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی فرصت نداریم تا پایان اون نکته‌ای که آقای بهشتی گفتن رو الان بشنویم، اون کارکرد روحی روانی مسجد رو، و بعد انشالله قرار از جناب ابو حمزه سومالی بشنویم.
خوب عرض به خدمت شما، از بیماری‌های شایع که هم در دنیا هست هم در ایران و از پرمصرف‌ترین داروها هم وقتی اعلام میکنه وزارت بهداشت، داروهای آرام بخش
ضد افسردگی،
یعنی اضطراب، افسردگی، دلواپسی، نگرانی، غصه، غم، تو دنیا هم زیاده، تو ایران هم زیاده. پیشنهاد دین اینه که علاوه ذکر الله
تطمئن القلوب.
امام صادق علیه السلام فرمود که هر وقت دلتون گرفت، غصه دار شدید، وضو بگیرید برید مسجد. یعنی یه نوع کار کردیه برای مسجد، فضای مسجد. خب اونجا هم همه به یاد خدا هستن یا سخنی از خدا گفته می شود. این کار کرده مسجد مهمه، اون فضا، همون حیات مسجد، چه میدونم آبی که در اونجا هست،
نمازگزاران
مسجد، این آدم رو آرام میکنه. خود اون فضا انرژی مثبت درش هست و این نکته مهمی است که حالا انشاءالله در جلسات بعد هم خواهیم پرداخت. اما ابو حمزه سومالی، من نگاه میکنم دیروز شخصیت ابو حمزه رو از یه زاویه حماسی و انقلابی میخوام نگاه کنم، چون مردم بیشتر از دعای ابو حمزه او رو میشناسن، غیر از که حالا محدث بوده، مفسر بوده، مؤلف کتاب بوده، انقلابی هم بوده. از دوستان زید ابن علی ابن الحسین است. زید ابن علی ابن الحسین هم شخصیتی است که کم مردم ما درباره شنیدن. به انتقام خون سالار شهیدان، چهارشنبه شبی با چند هزار نفر که با او بیعت کرده بودن، بنا بود انقلاب کنن که یه جاسوسی خبر برد و در نطفه خفه شد اون انقلاب و انقلابیون بسیارشون شهید شدن، از جمله خود زید ابن علی ابن الحسین. از شهدای اون ماجرا پسران ابو حمزه هستن، سه پسرش، یعنی او پدرش شهیده،
سه تا پسرش تو قیام زید
حمزه، نوح و منصور.
عجب.
اینا فرزندان شهید ابو حمزه. فرزندان شهید این عالم هستند که در حمایت از حرکت زید بن علی بن الحسین، شهیدی که پیغمبر شهادتش رو پیشگویی کرده، امیرالمؤمنین براش گریه کرده، امامان ما در حمایت از او اشک ریختن و مورد حمایت و تایید بودن، ابو حمزه سومالی هم خودش از دوستان زید بن علی بن الحسین بوده، هم سه پسرش رو تقدیم این حرکت که حرکت برای انتقام یا لفارات الحسین علیه السلام یکی از اون حرکت ها تو این زمینه بوده. انشاءالله ما و خانواده هامون هم بتونیم در این نهضتی که داره اوج میگیره به صورت میلیونی از سوز دل لبک یا حسین در جهان منتشر میشه، ما هم بتونیم سهمی داشته باشیم
انشاءالله. و این روایت نورانی امام صادق علیه السلام که فرمودن قدر و منزلت افرادی که منتسب به ما هستند رو از تعداد روایاتی که برای ما نقل میکنن بشناسید و معرفت اونها نسبت به اون روایات. و من فکر میکنم ابو حمزه سومالی یکی از اون شخصیت هایی است که این مدال افتخار رو بر سینه داره. خیلی ممنون و متشکرم از
اتون حاجی دوستین. از زائران اربعین که آرام آرام حرکت میکنن از همه التماس دعا دارم
ان شاء الله و ان شاء الله هممون قرارمون بین الحرمین باشه ان شاء الله. دعا کنید و ان شاء الله خداحافظ.
اللهم ارزقنا زیارت حسین علیه السلام فی الدنیا و شفاعته فی الاخره. اللهم اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. از خداوند میخواهیم که جوانهای ما را از ادامه دهندگان نهضت امام حسین علیه السلام قرار بده و در روز قیامت در پیشگاه امام حسین انشاءالله سربلند باشه.
انشاءالله. ما سینه زدیم و بی صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم آنها دیدن، ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. حالا که در سال روز آغاز جنگ تحمیلی هستیم، سلام امروزمون رو به سید الشهدا از طرف همه شهدایی بدیم که به حضرت اقتدا کردند. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
خدا نگهدار.
سلام
علیکم. حسین حسین علیک منی سلام حسين 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 ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 ولا جعل الله اخر عهد مني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب